بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
آقای طباطبایی دارن که شطر در اینجا معنی بعضه، چون شطر در لغتان معنی نحوم میاد یعنی بعضم میاد بعد. یعنی فول بچه که معزل مسجد حرام، چون خانه کعبه بعض مسجد حرامه، خیلی حالا سمره نداره ولی خب ایشان اینطور معنا کرد، چهره خود را به جانب مسجد حرامه. و ایسو ما کندم فول وجوه کم شطره، ایشان دارن اول پیغمبر را مخاطب قرار داد، و چهره خود را به جانب مسجد حرام برگردان، بعد اتباع پیغمبر و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون ان الحق من ربهم. اهل کتاب هم میدانستن که پیغمبر اسلام قبلش بالاخره به طرف خانه کعبه خواهد بود، در کتابهای خودشان این را خوانده بودند و میدانستند و هم می دانستن که پیغمبری به نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواهد آمد و هرچی او گفت از جانب خداست. خلاصه این آیه مشرمان و من حیث و خرجت اول لبست که شد در مسجد حرام، از هر کجا با نماز بخوانیم مدینه باشه جای دیگه، چهره خود را به جانب مسجد حرام برگردان. آیه بعدش باز من حیث و خرجت اول لبست که شد در مسجد حرام که تأکیده و حیث ما کنتم فول وجوهکم شطره، از خطاب به مردمه، لعله یکون الناس علیکم حجه، تا مردم بر شما حجت نداشته باشن. مراد از مردم کیست؟ ایشان میگن مراد یهوده. یهود در کتابهای خودشان خوانده بودن که پیغمبر اسلام قبلش کعبه خواهد بود و کعبه را قبله قرار خواهد داد. اگر این کار را نمی کردن، اینا ممکن بود بگن که این اون پیغمبری که ما در انتظارش بودیم و بر حق است نبود، برای اینکه اون مردم دیگه حجت نداشته باشن، برای اون مردم ثابت بشه که تو پیغمبر بر حق هستی، نسی لعله یکون الناس علیکم حجه، قبله را تغییر دادیم تا این مردم یهود بر شما حجتی نداشته باشن. الا الذین ظلموا منهم، بله عده از اون یهود ماجراجو، مغرض و معاند، اونا هرگز تسلیم نمیشن و قبول نمیکنن و قبول نخواهند که، اونا رو کار نداریم، ولی اونا که منصف بودن اونا حجت نداشته باشن. فلا تخشهم وخشون. خب این بحث تفسیری است که از آیه 142 تا 151 از سوره بقره متعرض تحویل قبله و آیات در این زمینه. یه در تفسیر المیزان جلد اول صفحه 319 به بعد آیات را تفسیر کرده. بعد از اینکه بحث تفسیری را انجام داده، بعدش بحث روایی در صفحه 334 بحث روایی هست که روایاتی که در مورد تحویل قبله هست و اینا. بعد از اون بحث علمی از این جهت هست که بعدنم به درد ما خواهد خورد، راجع به طول و عرض بلاد اجمالاً و از این راه تعیین قبله که مطلب مهمی است و قبلاً به چه ترتیب بوده و حالا به چه ترتیب است، و این بحث علمیه. بعد از آن در صفحه 340 بحثی اجتماعی قبله است. اون بحث این است که بالاخره اهل یک شریعتی، اهل ملتی، هر ملتی و اهل هر شریعتی احتیاج دارن به یک نقطه ای که اون را مورد توجه قرار بدن. وقتی میگه بت پرستا چیکار میکردن، مشرکین چیکار میکردن، مثلا اسلام هم برای خاطر این که مسلمان ها توجه به یک مرکز داشته باشن در عبادات خودشان، مانند نمازهای خودشان، در طواف بر گرد یک مرکزی طواف بکنند، زبایه خودشان را به طرف اون زب بکنند و اون را محترم بشمارند. مثلا در موقع ادرار و امثال آن پشت به قبله رو به قبله نباشن، خلاص یک مرکزی باشه که مرکز توجه همه مسلمان ها باشه، از جنبه اجتماعی پراکنده نباشن. چون قرار بود به این که اینطور نبود، خب مردم موقع نماز دیوین طرف هر کس هر که ترش خواست نماز میخواند دیگه، خلاص همه جهتی لازم داره بالاخره. آن برای خاطر اینکه پراکندگی نباشه و اجتماعی باشه و مرکزی باشه و همه به اون مرکز توجه کنن، اونم بحث اجتماعی است. و چهار بحث ایشان آقای طباطبایی رضوان الله علیه انجام داده: بحث تفسیری، بحث روایی، بحث علمی، بحث اجتماعی. خب بله، عرض می‌کنم. بعد اصلا به این که روایاتی هم در تفسیر آیات ما داریم، به علاوه این اصلا علاوه از تفسیر المیزان به چند کتاب هم باید مراجعه کنیم از لحاظ تفسیر و شرح آیات. یکی فقه القرآن راوندی. فقه القرآن راوندی خب کتاب بسیار خوبی است. آیات قرآن مربوط به احکام را تفسیر کرده از طهارت تا دیات. در جلد اول فقه القرآن راوندی صفحه 86 تا 94. البته ایشان غیر از این آیات که عرض شد آیات دیگری هم ذکر کرده، از جمله جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس که آیه 97 از سوره مائده است. خداوند کعبه را که بیت حرام است و محترم باعث قوام مردم قرار داده. قیاما للناس یعنی باعث قوام زندگی آنهاست. مثل ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموال خود را به سفها ندهید که اموالتان باعث قوام زندگی اقتصادی شماست. پس قیام در قرآن کریم معنی قوام زندگی میاد. اینجام کعبه بیت حرام قیاما للناس یعنی قوام زندگی مردمه. وقت در اینجا ایشان آمده به این آیه استدلال کرده که در نماز و اینا هم باید به طرف کعبه نماز بخوانن، تا اینکه خلاصه به این آیه هم استدلال کرده برای قبله، با اینکه اینجا اسم قبله نیست که در نماز به او توجه بکنید، ولی ایشان استدلال کرده به همین آیه برای وجوب توجه در نماز به خانه کعبه. و وقت در اینجا خوبه که و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره داشتیم در آیات که خواندیم. یک آیه دیگه هم داریم که و اینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف برگردید وجه الله است. ایشان میگه روی عن الباقر و صادق علیهم السلام حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره در فرائضه، چون در نوافل، حالا در نوافل یک بحثی هست که اصلا قبله لازم نیست، به هر طرف خواندی یا نه خیر، برای کسی که در حال حرکت هست یا خوف هست لازم نیست. صاحب جواهر در جلد این جلد هفتمه، در بخشید این که جواهری که ما باید نگاه کنیم جلد هفتمه که قبله داره، اما در جلد هشتم جواهر صاحب وسائل یک بحثی داره که صاحب جواهر که بعضی گفتن که اصلا قبله را شارع مقدس در نوافل حذف کرده، نخواسته، به هر طرف خواندی، ولی ایشان خودشان این مبنا را قبول نمی کنه، میگه نه خیر، قبله شرط نمازه. منتها شارع گفته این کنت ماشیان او راکبان او فی السفر قبله لازم نیست، ولی این طور نیست که در نوافل قبله ساقط بشه، مثلا این نفر در این مسجد میخواد نوافل بخونه، این قبله رو باید مراعات کنه. بله، این کان ماشیان او راکبان او کان فی السفر او فی الخوف، اونجا قبله لازم نیست، اما نه اینکه در نوافل مطلق قبله لازم نیست. بله، خلاصه ایشان میگه که از باقر صادق علیه السلام نقل شده که حیث ما کندم فولوا وجوهکم شطره، این شطر مسجد حرام، این در فرائضه. اما اینما تولوا فثم وجه الله، این در نوافله. در نوافل استقبال قبله لازم نیست، حالا یا مطلقا لازم نیست یا برای کسی که ماشی باشه، راکب باشه، مثلا کسی میخواد نافله زور بخونه از منزلش رو افتاده بیا تا مسجد در بین راه. آسید احمد زنجانی خدا رحمت کنه بود من دیده بوده چون یا نکه در سه فیضی نماز زور. بله ایشان از منزلی که راه میافتاد همون شروع میکرد به خواندن نافله زور را، مثلا میخوان تا بیاد مثلا مسجد در بین راه، که سلام که جواب سلام شما که، ولی معلومه که داره نافله میخونه. به رکوع و سجود ایمان میکرد، نافله بخونه باید به رکوع ایما کنه، باید مثلا به سجود ایمای بیشتری بکنه، اون کار انجام میداد. الان یه حال اینما کنتم فسم اینما تولوا فسم وجه الله را اخبار ما تفسیر کردن به خواندن نوافل. در تفسیر برهان هم جلد اول صفحه 145 روایات ذکر کرده که اینما تولوا فسم وجه الله از ائمه علیهم السلام که این مراد نافله است، اونجا هر طرف خواندی حالا یا مطلقا یا به اون ترتیب که عرض کردم در حال مشی و رکوع. باز از جمله کتابی که باید مراجعه کنیم زبدت البیان، این آیات الاحکام مقدس اردبیلی است. مقدس اردبیلی نه در فرق، بله بنده نگفتم آفتاب ما غروب کنه، نه خیر، در فرایض آقا شما اول ظهر هست نخوانید، صبر کنید ماشین که نگه داشت تا قهوه خانه اونجا بخوانید، یک ساعت به غروب رسید فلان جا بخوان. اما نوافل اینطور نیست، اول ظهر تو ماشین که دارید میرید منتظر چیزی نباشید، همون در حال حرکت بخوانید نافله رو بخوانید، لازم نیست پایین بیایید، همونجا بخوانید، عیب نداره. در نوافل شارع مقدس که ماشی و راکب لازم نیست منتظر باشی یک فرصت دیگری را پایین بیاد، اینا در همان حال حرکت میتونه که نوافل خودشه. ها اون جلسه اون جداست، ضرورت جداست، ضرورت بحث ما در ضرورت نیست، بحث در حال اختیار، اون ضرورته، در حال ضرورت که بله قبله ساقط میشه بحث آخر، بحث در حال اختیاره، در حال اختیار در نوافل استقبال قبله برای ماشی و راکب شرط نیست، در حال اختیار داریم بحث میکنیم، اما ضرورت اون بحث آخر. بله خب یکی از کتاب ها زبدت البیان مقدس اردبیلیست. مقدس اردبیلی در آیات الاحکام که زبدت البیان بهش میگن در صفحه 63 تا 70 متعرض آیاتی است که ارتباط با قبله داره. خب علاوه بر آیاتی که از سوره بقره عرض شد، از 142 تا 50 تا 151 این 9 آیه، غیر از این آیات دیگه در قرآن باز به قبله تفسیر شده، از جمله در همین وسائل جلد سوم صفحه 214 هم که میخوانیم بعض روایاتشه، یکی آیه روم، آیه 30 از سوره روم را، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل کرده که این آیه را تفسیر کرده به برگرداندن چهره به طرف قبله. یکم و اقیم وجوهکم عند کل مسجد که آیه 29 سوره اعراف از امام صادق علیه حدیث نقل کرده، این هم مربوط به قبله. خلاصه اگه کسی بخواد استقصا کنه آیات که در قرآن کریم به قبله مربوطه، بیش از این هاست که عرض شد. حالا ما مقدمتاً این بحث مربوط به آیات عرض کردیم. خب چون روز اوله باید فهرست کتب را عرض کنم که مطالعه فرمایید برای فردا انشاءالله تعالی. جواهر جلد هفتم صفحه 319 بحث قبله از اینجا آغاز میشه. جلد هفتم جواهر صفحه 319، وسائل جلد سوم، اون وسائل 20 جلدی، وسائل جلد سوم صفحه 214. صلات همدانی صفحه 84. مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 73. مستند الشیعه نراقی جلد اول صفحه 255. حدائق جلد ششم صفحه 368. خب بحث ما متن عروه است، متن بحث ما متن عروه است. حالا این عبارت از عروه بخونم: در عروه فصل فی القبله، که فصل پنجم از صلاته، فصل فی القبله، قبله چه صیغه است، چه معنا داره؟ قبله ما به اون طرفی میگیم که مردم به اون توجه میکنن در حال نماز و دفن اموات و ذبح زوایه و امثال آن. و حالا اینکه معنی لغوی قبله نیست، قبله بر وزن فعله معناش این نیست، چون فعله و فعلتون لمرتن که جلسه، فعله به چی میگن؟ به کسر فا. در نف فعله به کسر فا را برای چی خوانیم؟ برای بله، برای بیان هیئت هست، هیئت مال ماست. این قبله که کعبه یک امر جامدی اونجا واقع شده دیگه، بس قبله معناش اون حال، حالت اللتی علیه الانسان فی الاستقبال، لغتا معناش اینه. قبله اون حالتی است که انسان بر اون حالت هست در حال استقبال شی، لغتا معنی قبله اینه. ولی شرعا، بلکه عرفا، عرفا عاما یا عرف متشرعه، قبله به اون مکان میگن که اشخاص در موقع نماز و امثال آن روبروی آن می ایستن. و حالا اینکه معنی قبله در لغت معنی مکان نیست، چون معنی فعله لغتا این نیست. این است که در حدائق گفته که القبله لغتا الحالت التی علیها الانسان حال استقبال شیء. قبله لغتا حالتی است که انسان بر اون حالت هست در حال استقبال کردن شیء را. سن نقلت فی العرف الى ما یجب استقبال عینه او جهته فی الصلات، یک معنی منقولی است. در کشف اللسان است که القبله فی اللغه حالت المستقبل اول استقبال هیئتن. خلاصه قبله لغتا معنی کعبه، معنی اون چیزی که انسان روبروی اون میسته نیست. قبله اون حالتی است که مستقبل دارد، حالتی است که انسان دارد در حال استقبالش مثلا. بله، خب این حالت هم مختلفه. در نماز انسان مثلا ایستاده، خب مقادیم بدنش رو به قبله است. در دفن انسان رو پهلوی راستش خوابیده مثلا، اینطوری زوایه را میخواییم مثلا ذبح کنیم، طوری رو به قبله. خلاصه قبله اون حالتی است که مستقبل نسبت مستقبل انجام میده، لغتا معناش اینه. ولی اصطلاحاً به اون مکانی که انسان یواجهها و یقابلها و یستقبلها میگن قبله. خب این نکته لغوی بود. در عروه گفته قبله را خواسته، گفته وحیل مکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالی. قبله اون مکانی است که در اون بیت واقع شده است، شرفه الله تعالی. من تخوم الارض انان السما، اون بنا قبله نیست، یعنی اون بنای خانه کعبه اون قبله نیست، از تخوم ارض، یعنی از اعماق زمین تا عنان سما تا هر چی بالا بریم طرف آسمان اون قبله است. حتی که یه وقت مثلا خدا نکرده خانه کعبه از بین برسه خراب کنن، اونجا قبله است، به قبله بودن صدمه نمیرسنه. بله، من تخوم الارض، یعنی من اعماق الارض الى عنان سما، این قبله است. لناس کافتن، قبله مردم این است، القریب و البعید، لا خصوص البنیه، خصوص اون بنا قبله نیست. در بعض عربا نوشته بینه یا بنیه، غلط ها، بنیه، خصوص اون بنیه و اون بنا قبله نیست، بلکه قبله اون مکان است که وقع فیه البیت شرف الله تعالی. لا یطلع فی شیء من هجر اسماعیل، هجر اسماعیل جزء قبله نیست. یعنی کسی که نماز بخونه در مسجد حرام طرف هجر نمازش باطله. بله ایشا اینطور میگه، حالا ما عربا میگه لا یطلع فی شیء من هجر اسماعیل و این او و این وجب اطلاع فی طواف، حسن اطلاعش در طواف واجبه. خب حالا اینم عربه بود، مطالعه فرمایید تا فردا انشاءالله تعالی بحث ادامه بدیم. بله انشاءالله.